بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسات قبل رو تکرار بکنم تا چهارچوب بحث بیاد دست رفقا. ببینید رفقا، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه: آیا آب مضاف طاهر و مطهر هست یا خیر؟ ببخشید تو پرانتز، آب مضاف یعنی چی؟ آب مضاف یعنی آبی که به شیء دیگه اسناد داده میشه، آبی که متمایل به شیء دیگه هست، به نحوی که بدون شیء دیگه استعمال نمیشه، یعنی آب خالی گفته نمیشه. یادتون هست انشاءالله. خب این سوال، آیا آب مضاف طاهر و مطهر هست یا خیر؟ عرض کردیم برای استنباط حکم آب مضاف باید 6 مرحله طی بشه. بعد از اینکه این 6 مرحله تمام شد، حکم آب مضاف به دست میاد. مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیات بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله سوم رجوع به روایاته، باید بریم سراغ روایات. اولین روایت، روایت ابو بصیر از امام صادق علیه السلامه. من روایت را از روی تهذیب برای رفقا میخونم. شیخ طوسی در تهذیب روایت را اینجوری نقل فرموده: و اخبرنی الشیخ ایده الله تعالی ان ابی جعفر محمد ابن علی ان محمد ابن الحسن ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن عیسی ان یاسین الزریر ان حریز ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام ان الرجل یکون معه اللبن ای توزع. دوست دارید بخوانید ای توزع؟ هر دو جایز. ای توزع منه للصلات قال لا انما هو الماء والسعید. این روایت اول. عرض کردیم در این روایت 3 بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت بود که به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره سند روایت هست. اول درس امروز بحث دوم درباره سند روایت. سند روایت به این صورت هست: شیخ مفید از شیخ صدوق، شیخ صدوق از محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، محمد نقل میکنه از محمد ابن یحیی العطار، محمد ابن یحیی العطار نقل میکنه از محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، او نقل میکنه از محمد ابن عیسی ابن عبید، او نقل میکنه از یاسین زریر بصری، اون نقل میکنه از حریز ابن عبدالله، اون نقل میکنه از ابو بصیر. سند روایت اینه، یعنی تمام نسخه های روایت سندشون غیر از این نیست. البته تو بعضی از نسخه ها روایت به صورت مرسل ذکر شده بود. خب حالا ما در این سند در بدو نظر 3 مشکل داریم. در ابتداء فکر در ابتداء نظر سه تا مشکل داریم. مشکل اول، مشکل اول ما این راوی هست، محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقطین، این راوی. رفقای من، این راوی امامی هست. توی پرانتز یه نکته تذکر بدم، نکته اینه در سند این روایت 9 راوی وجود داره، همه این راوی ها امامی هستند، کلن امامی هستند، و لذا طبق اون نظریه‌ای که ما در علم اصول انتخاب کردیم، این روایت حجت و دلیله. ولی توی ذهن رفقا باشه که درس باید شناور باشه. منظور از شناور اینه که درس باید برای هر کسی دارای هر مبنایی باشه قابل استفاده باشه. لذا ما بحث سندی در این روایت میکنیم با اینکه نیازی به بحث سندی نداریم. چرا؟ چون همه روات امامی هستن و ما در علم اصول گفتیم اگر همه روات یک روایت امامی باشه، ما روایت رو حجت میدونیم، مگر در یک موارد خاص. ولی حالا ممکنه کسی مبنا رو نپذیره، بگه آقا راوی ها باید امامی باشند و توثیق شده باشند، لذای بحث رو مطرح میکنیم. بگذاریم، این راوی یعنی محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقطین، همونطوری که گفتم امامی هست و از اصحاب 4 امامه، از اصحاب امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام. پس در امامی بودن این راوی بحثی نیست، ولی درباره توثیق این راوی علما سه دسته هستند. علما سه دسته است. دسته اول، بعضی این راوی را ثقه میدونند، مثل مرحوم کشی، نجاشی، بصری، صاحب وسائل، حائری مازندرانی، مرحوم تفرشی و یه عده دیگه. این دسته اول. دسته دوم، بعضی از علما این راوی را ضعیف میدونند، یعنی حکم به ثقه بودن این راوی نمی کنند. نه اینکه حکم میکنند به ثقه نبودن، نه، حکم نمی کنند به ثقه بودن، میگن این راوی ضعیفه. البته حالا اینجا ضعیف بودن میشه گفت حکم میکنن به عدم ثقه، حالا جای دیگه بله، ولی اینجا وقتی میگن ضعیفه یعنی دارن حکم میکنن به عدم ثقه. مثل کی؟ مثل مرحوم شیخ طوسی در فهرست و شیخ طوسی در رجال، مرحوم محقق در معتبر، مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز، صاحب مدارک در مدارک، محقق سبزواری در ذخیره. این هم دسته دوم که این راوی را ضعیف میدونند. دسته سوم، بعضی از علما درباره این راوی مردد هستند، عبارت های مختلفی دارند درباره این راوی. مثل کی؟ مثل مرحوم علامه حلی. علامه حلی در کتاب رجالشون 2 درباره این راوی بحث کرده، 2. تو 1 میگه روایت این راوی مورد قبوله، مورد قبوله یعنی من به روایت این راوی عمل میکنم. البته مورد قبول بودن اعم از ثقه بودنه. این در 1. در 1 دیگه وقتی که داره درباره بکر بن محمد توضیح میده، میگه من در روایت محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین توقف میکنم. عرضم میرسی؟ پس 1 روایت محمد بن عیسی را قبول میکنه، ولی 1 درباره محمد بن عیسی توقف میکنه، که ظاهر توقف اینه که یعنی به روایتش عمل نمیکنه. خب دقت کنید. همین علامه حلی در یه جای دیگه سند شیخ صدوق به 5 نفر را صحیح میدونه. یعنی شیخ صدوق موقعی که روایت را از این 5 نفر نقل میکنه با یک سندی از این 5 نفر روایت را نقل میکنه. و وقت مرحوم علامه حلی میفرماید که سند شیخ صدوق به این 5 نفر صحیحه، سند شیخ صدوق به این 5 نفر صحیحه. خب عیسی بن عبید در سند، ببخشید، محمد بن عیسی در سند شیخ صدوق به این 5 نفر وجود داره. وقتی که علامه میگه سند شیخ صدوق به این 5 نفر صحیحه، با اینکه محمد بن عیسی در این 5 سند وجود داره، معناش اینه که مرحوم علامه حلی محمد بن عیسی را هم امامی میدونه هم ثقه. عرضم میرسید من چی دارم میگم؟ شیخ صدوق از 5 نفر با سند روایت نقل میکنه، و وقت سند شیخ صدوق به این 5 نفر، تو این سندها این محمد ابن عیسی وجود داره. علامه حلی میگه هر 5 سند، یعنی سند شیخ صدوق به این 5 نفر، این سندها صحیحه، با این که محمد ابن عیسی در این سندها هست. وقتی که علامه حلی میگه این سندها صحیحه، خود سند زمانی صحیح میشه که تمام افرادی که تو سند هستن هم امامی باشن هم ثقه. خب وقتی که علامه حلی میگه سند شیخ صدوق به این 5 نفر صحیحه، معنیش اینه که محمد ابن عیسی را امامی و ثقه میدونه. خب این شد 3 دسته. پس علما درباره محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقدین شدن 3 دسته. حالا از بین این 3 دسته حرف چه کسی درسته؟ آیا ما حرف دسته اول رو بزنیم که میگن محمد ابن عیسی ثقه است، یا حرف دسته دوم رو بزنیم که میگن محمد ابن عیسی ضعیفه، یا این که مثل دسته سوم بیایم در محمد ابن عیسی مردد بشیم حرف نزنیم؟ حرف کدوم دسته درسته؟ البته عرض کردم برای ما مهم نیست، چون صرف امامی بودن محمد ابن عیسی کافیه. ولی حالا حرف کدوم از این 3 دسته درسته؟ به نظر ما حرف دسته اول درسته، یعنی محمد ابن عیسی ثقه است. چرا؟ ما 2 تا دلیل داریم، یه مؤید. بریم سراغ دلیل اول. من دلیل اول رو در ضمن 3 قدم میگم. قدم اول اینه که فضل ابن شازان که فوق الثقه بوده، فضل ابن شازان این محمد ابن عیسی را مورد مدح و ستایش قرار داده و درباره محمد ابن عیسی این عبارت را داره. فضل ابن شازان درباره محمد ابن عیسی میگه لیس فی اقرانه مثله، یعنی در بین همسن و سالان محمد ابن عیسی مثل او وجود نداره. این عبارت لیس فی اقرانه مثله فضل ابن شازان درباره محمد ابن عیسی داره. یا این که فضل ابن شازان درباره محمد ابن عیسی این عبارت را داره، لیس فی اوانه مثله، یعنی در زمان محمد ابن عیسی مثل او وجود نداره. یعنی اون زمانی که توی این زمانه محمد ابن عیسی زندگی میکنه، در زمان این محمد ابن عیسی مثل او وجود نداره. فضل ابن شازان این عبارت را درباره محمد ابن عیسی داره، لیس فی اوانه مثله. حالا چرا گفتیم دوتا عبارت؟ گفتیم یا لیس فی اقرانه مثلو یا لیس فی اوانه مثلو. چرا دوتا عبارت؟ چون مرحوم کشی این عبارت را نقل کرده، وقت نسخه های رجال مرحوم کشی مختلفه. تو بعضی از نسخه ها اومده لیس فی اقرانه مثلو، یعنی فضل بن شازان اونو گفته. تو بعضی از نسخه ها اومده لیس فی اوانه مثلو، یعنی فضل بن شازان اینو گفته. هر کدوم باشه بسیار موجهه، برای ثقه بودن محمد بن عیسی کافیه. این قدم اول، دقت کنید. قدم دوم، این محمد بن عیسی هم طبقه هست با فضل بن شازان. هم طبقه یعنی چی؟ یعنی هر دو، فضل بن شازان با محمد بن عیسی، هر دو از اصحاب امام رضا علیه السلام بودند و هر دو تا زمان امام عسکری علیه السلام زنده بودند. خب موقع هر دو هم طبقه بودند، خب مطلع شدن یک انسانی از احوالات هم طبقه خود، این اطلاع محکمتره از مطلع شدن انسان از غیر هم طبقه خود. به بیان دیگه، یک کسی که با یک شخص دیگری هم طبقه است، این بهتر میتونه مطلع بشه از احوالات او نسبت به کسی که هم طبقه نیست. اینم قدم دوم. قدم سوم، ما از حرف فضل بن شازان اطمینان پیدا میکنیم به ثقه بودن محمد بن عیسی و اینکه ابن ولید که استاد شیخ صدوق بوده این محمد ابن عیسی را تضعیف کرده. این تضعیف ابن ولید نمیتونه معارضه بکنه با حرف فضل ابن شازان. چرا؟ چون فضل ابن شازان هم طبقه بوده با محمد ابن عیسی، ولی ابن ولید هم طبقه نبوده. خب لذا فضل از حالات محمد ابن عیسی راحت تر میتونه مطلع بشه تا ابن ولید. این دلیل اوله. لذا ما از این دلیل راحت اطمینان پیدا میکنیم که محمد ابن عیسی ثقه است. این دلیل اول. دلیل دوم، ببینید رفقای من دقت کنید، این که مرحوم شیخ صدوق و مرحوم شیخ طوسی این محمد ابن عیسی را ضعیف میدونن، به خاطر اینه که مرحوم ابن ولید که استاد شیخ صدوق بوده محمد ابن عیسی را ضعیف میدونه. یعنی تضعیف ابن ولید باعث شده که شیخ صدوق محمد ابن عیسی را ضعیف بدونه و تضعیف شیخ صدوق باعث شده که شیخ طوسی محمد ابن عیسی را ضعیف بدونه. رفتم تحقیق کردم ها، یعنی ضعیف دونستن ابن ولید باعث ضعیف دونستن مرحوم صدوق شده، یعنی باعث شده که مرحوم صدوق محمد ابن عیسی را ضعیف بدونه، و ضعیف دونستن مرحوم صدوق، ای که مرحوم صدوق محمد ابن عیسی را ضعیف دونسته، باعث شده که شیخ طوسی محمد ابن عیسی را ضعیف بدونه. خب حالا یکم کار بکنیم روی تضعیف ابن ولید، یکمی کار بکنیم ببینیم چرا، ببینیم آیا واقعا ابن ولید این محمد ابن عیسی را ضعیف میدونه. ببینیم واقعا، یکم کار کنیم روی این مسئله، ببینید ابن ولید محمد ابن عیسی را ضعیف میدونه. لطفاً دقت کنید، خب ببینید رفقا، لطفاً دقت بکنید، نگاه کنید، من تکرار کنم، ابن ولید محمد ابن عیسی را ضعیف میدونه. این باعث شده که مرحوم صدوق محمد ابن عیسی را ضعیف بدونه، و مرحوم صدوق محمد ابن عیسی را که ضعیف میدونه، این باعث شده که شیخ طوسی محمد ابن عیسی رو ضعیف بدونه، پس منشأ شده ابن ولید. خب حالا میخواین یکم کار بکنی، کار بکنی روی حرف ابن ولید، ببینید رفقای من، ابن ولید که استاد شیخ صدوقه ایجور میگه ها، میگه در روایت کردن محمد ابن عیسی از یونس، یونس یعنی یونس ابن عبدالرحمن، ابن ولید میگه در روایت کردن محمد ابن عیسی از یونس اشکال وجود داره، در نقل کردن محمد ابن عیسی از یونس اشکال وجود داره. یعنی محمد ابن عیسی اگر روایت رو از یونس ابن عبدالرحمن نقل بکنه، تو این نقل اشکال وجود داره. این ظاهرش اینه که در خود محمد ابن عیسی اشکال وجود نداره، در نقل محمد ابن عیسی از یونس اشکال وجود داره، در روایت کردن محمد ابن عیسی از یونس اشکال وجود داره. یعنی در خود محمد ابن عیسی اشکال وجود نداره. ولذا مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر، روایتی که توی این روایت محمد ابن عیسی داره از یونس نقل میکنه، ایجور روایتی را نمیاره، ولی روایاتی که توی این روایات محمد ابن عیسی از غیر یونس نقل میکنه، ایجور روایت ها رو میاره. معلوم میشه که اشکال در خود محمد ابن عیسی نیست، بلکه در نقل کردن محمد ابن عیسی از یونس اشکال وجود داره. عرضم میرسی؟ خب پس ابن ولید محمد ابن عیسی رو ضعیف نمیدونه، به تبع مرحوم صدوق محمد ابن عیسی را ضعیف نمیدونه، و به تبع شیخ صدوق نباید محمد ابن عیسی را ضعیف بدانه. عرضم رسیدید؟ اینم شد دلیل دوم. اما مؤید، دقت کنید، مؤید چی؟ مؤید ثقه بودن محمد ابن عیسی. میخواین یه مؤیدی بیاریم که محمد ابن عیسی ثقه است. البته من میگم مؤید، نمیگم دلیل. خب حالا مؤید چیه؟ ببینید رفقای من، مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب و در کتاب استبصار یک روایتی را نقل میکنه از محمد ابن عیسی، یعنی توی سند این روایت محمد ابن عیسی هست. خب محمد ابن عیسی توی این روایت میگه ها، محمد ابن عیسی توی این روایت میگه من نائب امام رضا علیه السلام بودم، هم در حج نائب بودم که حج انجام بدم، هم در طلاق دادن زوجه حضرت. محمد ابن عیسی توی این روایت میگه من نائب امام رضا بودم. خب نائب امام چه کسی میتونه باشه؟ کسی که امام اونو عادل بدونه، کسی که امام اونو ثقه بدونه. خب دقت کنید، حالا این روایتی که شیخ طوسی در تهذیب و در استبصار آورده که توی این روایت محمد ابن عیسی میگه من نائب امام رضا بودم، مرحوم مجلسی اول یعنی والد علامه مجلسی و مرحوم مجلسی دوم یعنی علامه مجلسی، هر دو مجلسی این روایت را صحیحه می دونند، این میشه مؤید. چی شد بالاخره مؤید؟ نائب بودن محمد ابن عیسی مؤید اینه، نائب بودن محمد ابن عیسی از امام رضا علیه السلام مؤید اینه که محمد ابن عیسی ثقه است. اما حالا چرا من به این میگم مؤید نمیگم دلیل؟ میدونید چرا؟ چون این روایت تو سند این روایت خود محمد ابن عیسی وجود داره. خب نمیتونیم به این بگیم دلیل، چون ما میخواییم با این روایت دلیل بیاریم که محمد ابن عیسی ثقه است. سکه بودن متوقف است بر صحیح بودن این روایت، صحیح بودن این روایت متوقف میشه بر سکه بودن محمد ابن عیسی، این میشه دور. سر این که من گفتم مؤید، چون این روایت مورد تأیید مجلسیین هست و هر دو مجلسی این روایت را صحیح میدونن، لذا این میشه مؤید. خب تا اینجا ما چه کار کردیم؟ تا اینجا مشکل اول به لطف خدا برطرف شد. ما در سند روایت اول سه تا مشکل داریم. مشکل اول محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقطین بود که به نظر ما این محمد ابن عیسی ثقه است، لذا از ناحیه محمد ابن عیسی دچار مشکل نیستیم. مشکل دوم ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.